بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. عرض کنم خدمت شما، نگاه کنید، نماز یه عبادت جامع و کاملیه. هر جاش یه چیزیه، یعنی تکبیرت الاحرامش انسان وقتی میگه حینش واقعا این کار رو انجام باید بده و انجام میدیم هممون دیگه. یعنی وقتی میگیم انگار رفس میگه آمدم به درگاه دیگه، حالا الان میخوام من باشم و تو. خب این خودش یه حال دیگه، این خودش یه فعله، یه کار دیگه. خب بعد استعاذه میکنه آدم دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خود استعاذه فعله، یه کار، یه حال بی نیست. چرا چیز عجیبش کنیم که
متمرکز به کلام بشه؟
بله، الان یه خواسته، یه خواسته، اعوذ بالله من خدا پناه بر تو. بله الان اینه، الان اینه، الان
بعد خدا فکر
کنه. نه همینه آقا، الان از خدا، الان استعاذه، الان استعاذه است. متوجه؟ نگاه کنید، ما همش تصورات خیالی داریم. الان استعاذه است دیگه، اعوذ بالله من شیطان، خدای پناه به تو، خدای پناه به تو دارم از شیطان. استعاذه استعاذه است. خیلی خوب، پس استعاذه استعاذه است. من آمدم درگاه خدا، میگم خدایا من پناه میخوام از تو، پناه میخوام از تو به شیطان. خیلی خوب، استعاذه که چیز دیگه نیست، استعاذه استعاذه است. شما وقتی میری پیش رئیس اداره، در رو وا میکنه، میگه بفرمایید، میگه که من میخواستم که شو اگه میشه محافظ به من بدید، اگه میشه چیز کنید. استعاذه خودش استعاذه است دیگه. بسم الله هم خود بسم الله است دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، خدای کمکم کن، به یاد تو شروع میکن. خودشه دیگه. حمدم خودشه، الحمدلله، خدای شکرت، خدای ممنونت. درست شد؟ چرا چیز دیگه باشه؟ خود کلام به این عظمت، خود کلام به این خوبی، چرا ما خود کلام از معنا تهی بدونیم، فکر کنیم یه چیز دیگه است؟ الحمدلله رب العالمین. خود انشای کلام، وقتی من کلام انشا میکنم، دارم کلام انشا میکنم، دارم حمد انشا میکنم. انشا هم مگه کمه؟ مگه چیزه؟ چرا به چیز دیگه فکر کنم؟ یعنی چی بشه؟ چرا به عظمت خدا فکر کنم؟ فکر به چی کنم؟ فکر ذهنه. من دارم حمد انشا میکنم، من در مقام حمدم. وقتی من حمد انشا میکنم در مقام حمدم، مگه کم مقامی؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. همین که من ذهنم جایی نیست و میگم الحمدلله رب العالمین، همین بزرگه. التفات فرمودید؟ حالا بر طبق مقام خودم الحمدلله رب العالمین که الان میگم، با الحمدلله که 2 سال پیش گفتم، 4 سال پیش گفتم، 8 سال پیش گفتم، 10 سال پیش گفتم فرق داره. الحمدلله که 10 سال دیگه میگم فرق داره. الحمدلله که پیغمبر میگه با الحمدلله که منم میگم فرق داره. متوجهید؟ منتها همین که من دیگه تو خیالات نباشم، ذهنم خاموش باشه، بگم الحمدلله رب العالمین، همین کفایت میکنه. یعنی در حین ذکر، همین که ذهن انسان جایی نباشه و ذکر رو بگی، کفایت میکنه واقعا.
ذهنم باید تمرین انجام
بده. خب بله، انسان چیز عجیب غریبی نیست. الحمدلله رب العالمین، همین محقق میکنه، همین محقق میکنه. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد محقق میشه، آدم احساس میکنه که الان من تونستم یا کنه بود کنه سمی. این یه مسئله. اون روز آقای دربانیان فرمودن که چطور، یا آقای چیزی فرمودن که من مثلا، آقای سوارم فرمودن مثلا آدم طبیعی ذهنش در نماز این ور اونور میره. پیغمبر فرمودن هر کی 2 رکعت نماز بخونه ذهنش جا نره، من این شطور رو بهش میدم. هیچ کی نیامد. امیرالمومنین آمد، اونم ذهنش رفت وسط نماز. چه امیرالمومنین ذهنش وسط نماز رفت جای دیگه. بعد پیغمبر گفت نه، تو هم ذهنت رفت وسط نماز، گفتی که این شطوره رو اگه بگیرم چیکارش بکنم، صدقه به کی بدم. بعد جبریل گفت نه، این فکر خوبی بود، اب نداره، شطوره رو میشه بشت. منظورم که انسان اینجوره، انسان، طبیعت انسان اینجوریه. متوجهید؟ طبیعت انسان اینجوری. انسان که در حال خداوند ذهن داده و ذهن قدرت خلاقه انسانه، طبیعت انسان جو، منتها هی به مرور کمتر میشه. حالا خداوند، آقای سوار فرمود که خب دوباره بخونیم نمازو، دوباره بخونیم، 3 بار بخونیم، سلام نکن. نه، دوباره خوندن، 3 بار خوندن مشروع نیست، اصلا حرامش، تشریع نشده. چیکار کنیم؟ خداوند نوافل رو گذاشته برای تکمیل فرایض. نافله رو بعدش بخون، بعدش نافله بخون. نافله رو نشستن میشه خوند، خوابیدن میشه خوند، پشت فرمون هم میشه خوند، تو راه رفتن هم میشه خوند. تو روز نوافل رو بخون، جبران میکنه اونو، واقعا جبران میکنه. اگر نوافل رو بخونید باور کنید، اینا باور کنید انجام بدید متوجه میشید. من اینو باور نداشتم تا وقتی که نوافل انجام دادم. البته نوافل انسان سخته، نوافل انسان 40 50 سالگی موفق به انجامش میشه، متوجه؟ یعنی زیر و بم زندگی بعد سلام میگذره، بعد لتا و لتا یا موفق، ولی بالاخره وقتی انسان موفق به نوافل میشه اینو متوجه میشه. وقتی نوافل رو موفق انجام میشه میبینه نمازهای واجبش اصلا دیگه حضور کامل پیدا میشه. وقتی نوافل انجام میده در واجبات دیگه میبینه حضورش کامله. عجیبه نوافل، متوجه؟ یعنی اینی که نوافل رفع نواقص واجبات متوجه میشه این مسئله رو، ولی خب اون نواقص بالاخره تو اون رفع میشه. بله وقتی کسی فقط واجب میخونه بله اون فکر میره، ذهن میره. وقتی ذکر کثیر کسی داره کم کم جمع میشه. خب من وقتی که هم ورزش نمی کنم همه جای همه نظام هستی همش اینجوریه، همش به ورزیدگیه. من ورزش نمی کنم خب نمیتونم، وقتی ورزیده شدم راحت میتونم هر کاری انجام بدم. در همه چی ورزیدگی شرطه، در ذکرم همین حالته. خب این حالا رکوع حالا چی، سجود چی، همه اینام همون حالت سجودم ذکر. انسان سجده میکنه، حال سجود چیه؟ حال سجود متوجه حضوره، چه میدونم رهایی خود از خود خالی شدنه. حال تواضع رکوع حال تواضع، حال نشستن تشهد حال تسلیمه، حال تسلیم حال خود تسلیمه، حال تشهد حال تشهد شهادت دادنه. بله خود سلام حال سلامه، طلب سلامه، اصلا خود سلام طلب سلام. آقای بهشت میفهمد نتیجه نماز تو سلامشه، واقعا هم اینجوریه. یعنی نتیجه نماز انسان تو سلامشه، یعنی آدم نماز میخونه که اون سلامه رو دریافت کنه. همه نماز برای اینه که آخر سر آدم بتونه اون سلامشو دریافت کنه، بگه سلام بر من، بگه سلام بر ما، بگه سلام بر پیغمبر، بتونه خودش رو در سلام داخل کنه، بتونه جذب کنه اون سلام رو، و این نماز تا نماز بعدی در سلام باشه. بله هر جای نماز، پس به این تعبیر به این عبارت هر جای نماز حال خودش رو داره. نماز همش یه چیز نیست که، هر چیزش یه چیزه، یه عبادت خیلی کاملیه. قنوتش واقعا قنوته، یعنی حالت ابتهاله، حالت تضرع، حالت مسئلت، سوال از خداست، جای سواله، جای خواسته، جای بله. خب کجا بودیم؟ بریم حدیث معنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله الصدقه الا ذی قرابه یضاعف اجرها مرتين. سلام خوش آمدید. صدقه بر خیشاوند ذی قرابت، ذی قرابت یعنی کسی که قرب داره، نزدیکه. خیشاوند معنا کردنش درست نیست. بله هر کسی که قرب داره، نزدیکی داره، نزدیکی مهمه، قرب مهمه. التفات فرمودید یه وقت میبینی کسی نزدیکه ولی دوره، یه کسی میبینی دوره ولی نزدیکه. ملاک نزدیکیه انسان، یعنی باید به نزدیک بده، نزدیک بده. نزدیکی اون کسیست که انتظار داره، اون کسیست که کنار آدمه، اون کسیست که بله چش تو چش آدمه، اون کسیست که انسان دستش دراز کنه، چشمشو بگردونه. اون کسیست که بله امید، نظر، انتظار، برخورد قرب این چیزاست. بله شما نگاه مثلا ببینید سگ اصحاب کف نزدیکیش به اصحاب کف بیشتر از پسر نوح به نوحه. متوجهید منظورم که نزدیکی به سنخیت، نزدیکی به تجانس، نزدیکی به یه وقت میبینی آدم یه رفیقی داره خیلی بهش نزدیکه، یه برادری داره خیلی بهش دوره، یه وقتی یه فامیل دوری داره خیلی بهش نزدیکه، یه عمویی داره اصلاً بله، یه وقت یه پسر عمویی داره تو آمریکاست خیلی بهش نزدیکه، هر دو هفته یه بار با هم زنگ میزنن صحبت میکنن، یه وقتی میبینی یه خاله‌ای داره طبقه بالای خونه شونه، انقدر اینا از لحاظ فکری و آمال و آرزو اینا از هم دورن. بله اونی که نزدیکتره انتظار به صدقه و دادن و انفاق هم بیشتره. اجرها مرتین، اجرش بیشتره. و وقتی اون محتاجه به دورتر نباید آدم بده، یعنی از نزدیک باید شروع کنه. یه چیزی هست این رعایت نکردن مفسده درست میکنه. مثلا من اینو زیاد دیدم تو خانواده ها، فرد از بچهش دریغ میکنه میره به رفیقش مثلا میده، بچهش غریبه میدونه به دوستش میده، این باعث حقد میشه، باعث دشمنی میشه، باعث چی میشه، احساس میکنه که بله اینا غریبه میشن، بعد اینا غریبه میشن. نباید این حالت آدم رسم کنه. متوجه اید؟ در قرآن هم میفهمد اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، یعنی آدم باید اینو رعایت کنه، اینو مراقبت کنه، نذاره که زیاد تو خانواده ها این هستا، یه کج سلیقه، یه شایعیه. آدم تو خونه میبینید که یه کسی رو پیدا میکنه، مثلا امینش میشه، محرمش میشه، بیرون خونه هی به او کمک میکنه، به او چی میکنه، به اون چی میکنه، زن و بچه احساس میکنن غریباً، اون فرد بیرون خونه هی امکانات میگیره، هی چی میگیره، هی امینه، هی چی میکنه، اینا هی احساس دوری میکنن، چی میکنن، دور میشن از فرد، دور چی میشن. خیلی من دیدم اینو، خیلی شایعه و باعث فتنه است، باعث چیز اصلا زندگی ها میپاشه، زندگی ها از بین میره، بچه ها دور میشن، چی میشن. بله در حالی که باید پدر اینو چیز بکنه که یعنی نشان بده به خانواده که این فرزند از همه اولاتره، تو اولایی، اینو بفهم. متوجه؟ و واقعا هم اینجور باشه، اینو باید تفهیم کنه و اینو رعایت کنه تا این فتنه ها درست نشه. بعضی افراد گاهی استفاده میکنن از افراد دیگه برای ایجاد رقابت و مطیع کردن افراد. اینو دیدید مثلا مثل مدرسه ها، مثل چیزا، مثلا یکی رو میارن مثلا برای که اینو مطیع کنه، اونو هی بزرگ میکنن. بله اینا باعث میشه که نزدیکانشون رو از دست بدن. اینا همه همین بحثایی است که ذی‌قرابت و انسان در خانواده رعایت نمیکنه. مثلا راجع به خانوما که خیلی این خطرناکه، مثلا پیش خانومش تعریف میکنه از خواهرش، پیش خانومش تعریف میکنه از مادرش، پیش خانوم اون که اصلا فتنه بزرگی میشه. پیش خانومت، آدم پیش خانومش از هیچ زنی نباید اسم بیاره حتی.
تعریف قرائت
تو من اون بعد
نباشه نباید اینطور نشون بده، متوجهید؟ نباید اینطور نشون بده، باید به خانومش نشون بده که تو نزدیکه به منی، تو قریب منی. اگه اینطور باشه و اینطور نشون بده، در یه چرخه معیوب میفته، هی خانومش دورتر و دورتر ازش میشه. اگه یک درب پاشنه اشتباه میچرخید که نباید هی بیشتر به چرخونه میشه، بیشتر به چرخونه میشه، باید درستش کنی. بله، رسول خدا فرمود دخلت الجنه فاذا اکثر اهلها البول، به بهشت در آمدم دیدم اکثر اهل بهشت ابلهان هستند. خوبه؟ قبول دارید؟ چی ادامه؟ ساده دلان گفتیم بله ها ساده دل معنا باید بکنه. بله بله، یعنی پیچیدگی ندارن، پیچیدگی ندارن. بله تو تعبیر زبون امروزی بده، بله در حالی که بعضی کلمات مثل که اون لفظی که اون روز گفتیم که مداقه گفتیم، اینجا در لفظ ما بله چی؟ تعمق. بله تعمق گفتیم، ما لفظ خوب میدونیم، گفتیم تعمق مذمومه در روایات. تعمق بله هم گفتیم ما اینجا یه لفظ بدی میدونیم، بله در روایات خوبه، ابله خیلی خوب، به به. آره
درستش برده است.
بله 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 بله، کلمات عوض که میشن تو فرهنگ ها معنیشون مختلف میشه، گاهی سوء تعبیر پیش میاد. بول باید معنا کنیم ساده دل. بله صاف، صاف. رفتم بهش دیدم اکثرشون چه صاف و ساده هستند. بله امیر مؤمنان فرمود المؤمن دائم الذکر. مؤمن دائم در ذکر است. خدا نصیب میکنه ان شاء الله. کثرت ذکر.
ذکر زبانی و لفظی یا ذکر
پیغمبر میفهمد ذکر قلبی، ذکر قلبی که به زبان لازم است جاری بشه به زیر زبانه، 70 برابر اجرش بیشتر از ذکر زبانی. در بعضی روایات خدا میگه که ذکر که من میدانم ملائکه، حتی ملائکه که می نویسن نمیدانم، فضلش بیشتره. حالا از باب این که درش ریا نیست شاید اینطور باشه. امیر مؤمنان فرمود من کان له مال فایاهو والفساد، هر که ثروتی دارد مبادا آن را تباه کند. فان اعتاک المال فی غیر وجهی تبذیر و اسراف، زیرا صرف کردن بی مورد آن ریخت و پاش و اسراف است. این کار را در میان مردم بلند آوازه می کند، نزد خدا بی مقدار می سازد. امیر مؤمنان نسبت به خرج اضافه مال حتی سفره‌داری آنچنانی به نظر میاد که بله خوششون نمی اومده. می رفته مهمون خونه حضرت امیر می گفته تو به شام من صبر نداری، امام مجتبی تو برش خونه.
بله حدیث درسته که یه روز حضرت امیر 40 جا
در روایات هست. بله در روایات هست، در اون ماه رمضان آخر عمرش این دیده شده، در ماه رمضان آخر عمرش همون سال آخر دعوتش کردن، چند جا 40 جاشو نمیدونم ولی چند جا دعوتش کردن، در آن واحد چند جا افطار رفته. از بله از عجایب امیرالمومنینه و در چند روایت هم این اومده، چون چند نفر هم دیدن شاهد بودن که خونه ما بود و خونه ما بود و خونه ما بود. از عجایب امیرالمومنین. بله همون چند شب قبل شهادتش این دیده شده.
جنگ صفین این روایت
این خاطرم نیست، این توی چیز خاطرم، ولی به شکل کسی دیگه ای در می آمد و به شکل معاویه در آن به شکل چیز آمد، من تو کلام الامیر آوردم از رجب البرصی، شاید نقل شده، روایتاش مال قرون بعد البته آوردم، ولی جالب بوده که بعد گفته که خود معاویه گفتن خودت آمدی گفتی شریعه رو باز کنید و آب برداشته چی کردی، بعد دفعه بعد گفتن امرآس آمد گفت باز کنید، گفت هازا من سحر بنی هاشم، این علی بوده خودش به این شکل. این رجل برسی نقل میکنه توی یه روایت، این هست، اینو دیدم ها؟ تو وسالشیه نیست، نه من تو کلام نه تو مدینه المعاجزه تو کلام الامیر جلد 3 من آوردم اینا. کلام الامیر جلد 3 خیلی از این چیزا داره، خیلی عجایب داره توش، عجایب اگه میخواید جلد 3 کلام الامیر خیلی از این چیزا هست. آره یه بار برید نجف اینا رو بخونید جا چله بگیرید. حالا 11 روز هم خوبه، یه 11 روز اونجا بگیرید. ولی جالبه کسی خدا بهش مال داده، مولا میفهمد مال ضایع نکنه، مال ضایع نکنه، تبذیر نکنه. خرج بی خود مال بده، مال داشتن و زاهد بودن چقدر زینت. بله چقدر قشنگی روایت میگه امیرالمومنین نقل میکنه از سلیمان، میگه سلیمان میگه جربت العیش و وجدت اهنعه ادناه اهنعه، پایین ترین نوع عیش را دیدم شیرین ترین عیش، از سلیمان. چقدر قشنگه، جربت العیش، عیش را همه جورش تجربه کردم، دیدم شیرین ترینش ادناه. بله ادناه سلیمان، اونم سلیمان که به به چقدر قشنگه، چقدر قشنگ. بله امیرالمومنین هم همین حالت داشت، چی می چشیده، چی می چشیده در یعنی چه لذتی از زهدش می برده امیرالمومنین که نمی بود، که نمی بردن از بعد عجیب معاویه سیر نمی شده، که این در روایات هست، در تواریخ هست، ریشش هم شاید برگرده به اون مسئله که پیغمبری وقتی صداش زد نیامد، بعد گفتن که سر سفره است. حالا به حسب نقل که گفت که سیر نشه یه همچی چیزی، که میگن سیر نمیشد، اگر درست باشه نمیدونم. متائن خیلی نمیشه خیلی اعتماد کرد بهش، متوجهید؟ یعنی در متائن مزان جعله، ولی در هر حال بالاخره نقل شده، معروف و بالاخره. تنها بر خدا دستون در نکنه.
سیصد نه شوخی میبرم، 300 که نیست ولی زیاده.
نه میبرم برای خانم. چی میگه؟ قال رسول الله من احتجب عن الناس لم يحجب عن النار، هر که در به مردم ببندد از جهنم مسئول نماند. یعنی چه؟
در باب مسئولان و اینا من دیدم.
چی؟
در باب والی و حاکم و اینا من همشه
هرگز دیدم. احتجب
که محل حاجت مردمه.
آها یعنی یعنی کسی بله کسی در به مردم ببنده اهل جهنم میشه. بله راستی کتاب چی اسمش چیه اگه من میخونم یادم میره، این که کتاب کنز المال جلد 3 و 4 من گم شده، نمیدونم که دست کسی نیست. آره سه ده دوازده جلد 3 و 4 اش نیست،
شاید بغض خورده.
یه آیه رو میگفت بغض خورده. نه اون یه کتابه. اصلا گفت از زهد نمیدم چی شده جلد 3-4ش کی برداشته چی شده توی آقای تو دفتر نیست آقای تاجبر ها یا تو نیست کنز العمال توش باشه
افکوله
دوره شکل کتابه قهوه‌ایه. حالا پی دی افشو باید بدم برام دفتر فنی همجور پرینت کنه. 3-4 میلیون 2 تومن میشه؟ چاره‌ای نیست. سوره یاسین بخونیم، سوره یاسین پیدا میکنه. چیه؟ مزمل ماسه. خب قال رسول الله لا يدخل الجنه قاطع رحم، هر که پیوند خیشان ببرد به بهشت نرود. یه مسئله هست راجع به این آقای بهشت میفرمود صله رحم واجب نیست، صله رحم مستحبه، قطع رحم حرامه. درست شد؟ یه مسئله. دو، ایشون میفرمود قطع رحم به قصد محقق میشه نه به فعل. یعنی یه وقتی مثلا میبینید از یه عمویی خبری نداری، یعنی اصلا سراغی نگرفتی، به فعل قطع رخ داده، قصد قطع نداشته، قطع رحم به قصد محقق میشه گرچه فعل محقق نشه ها، یعنی همین که اینجا نشستی قصد قطع کنی محقق شده. اصلا من میخوام با عموم، اصلا من دیگه اصلا کاری به این عمو ندارم. میگن اصلا قطع رحم به قطع محقق میشه، قطع قصد قطع رحم حرامه. التفات فرمودید؟ یعنی یه کاریست که به قصد، اصلا قصد این کار حرامه.
حاجبا اگه ارتباط خیلی آسیب‌زا و مضر باشه با اون فرد،
خب ارتباط نگیرید، قصد قطع نباید داشته باشید. بله، قصد قطع نباید داشته باشید. و وقتی قصد قطع ندارید دعا میکنید. تفاوتش اینجاست، وقتی قصد قطع دارید شما در دلتون رشته رو بریدید، دعا هم نمیکنید، در دلتون متنفرید، التفات هم دید. یعنی رشته قلبی نباید قطع بشه. متوجه؟ شما قصد قطع ندارید، در دلتون دعا میکنید، الان میخواید تلفن کنید میگید نه الان صلاح نیست، شاید هفته دیگه صلاح باشه، مترصدیم به یه نحو دیگه ای. ما ببینید قصد قطع شما ندارید، مترصدیم به یه روش دیگری، به این شکل الان صلاح نیست، مفسده داره، تا ببینیم به چه شکلی. اصلا شما متوجه چی میگم؟ خیلی متفاوته. یعنی شما در واقع میخواید وصل کنید ولی روشش رو پیدا نمیکنید الان چه جوری باشه. شما در مدار رحمتید، این شما الان دلتون اصلا در مدار رحمته. پس بنابراین خیلی مهمه که قلب انسان در مدار نفرت و در مدار قطع قرار نگیره. نه، من دلم نسبت به کسی چیز نیست، منتها همش هم دعا میکنم، همش هم دوست دارم باش معاشره، همه الان دوست داریم با هم بشین، منتها نه، هم فکر میکنم الان اگه پاشیم باش بشینیم الان عصبانی میشه، الان ناراحت میشه، الان نمیخوایم ناراحتش کنیم، نمیخوایم فضای ایجاد کنیم که مثلا تنش باشه و چی باشه، به این شکل که نمیشه، باید فکر کنیم ببینیم چطور میتونیم. التفات فرمودید؟ قصد قطع نباید باشه، پس بنابراین قطع رحم حرامه، قصد هم به قصد محقق میشه. خب
این آیه چی میگه؟ لذنه یسرون ما امر الله بهی این سره.
خب
یه
امی کرده خدا قصده. خب ما قصد همینم به قصد
برای اینکه استحبابم باشه، استحبابم
امره، مستحبه، مستحب نمیتونه واجب باشه، مستحبه، امر
یعنی
امر ارشادی مستحبه ها،
استحبابم
امره دیگه، استحبابم امره. بله، اصلا نمیتونه اصلا اگه این بخواد واجب باشه به حرج میافتن همه. این ارشادی مستحبه، خیلی چیزا خب چون نکرده همون مستحبه، مستحبه حالا مستحب مؤکده. خیلی از این دایره مستحبات داریم و در واقع دایره شو عقل میفهمه و چی میفهمه. بله،
چون دعا که گفتیم یعنی برای که نیتش باشه دعا کنه برای طرف همون بس میشه.
بله خیرخواهش باشه. بله مؤمن، حدیثی الان میخوندم میگه پیغمبر با من بیعت کرد بر اسلام. به چی بیعت کرد؟ بیعت کرد بر اسلام به اینکه نماز بخوانم، خیرخواه همه باشم. همین، خیلی جالب، بیعت کرد به اینکه نماز بخوانم، خیرخواه همه باشم.
چیزی هم فهمیدم خیلی جالب گفتن که حضرت ابراهیم تا وقتی زنده بود آذر براش مثلا
بله
بله
سلمان قطعک
کسی از تو قطع میکنه
خود مولا در نهج البلاغه گفته اینقدر من با عثمان مدارا کردم، انقدر از عثمان دفاع کردم که خودم رو ملامت کردم. این خیلی ملاک قشنگی نسبت به این موارد که کسی بدی میکنه شما خوبی کنید، کسی قطع میکنه شما وست کنید، کسی همه این موارد ها که شما میفهمید، انسان انقدر باید بکنه که خودشو ملامت کنه، بگه نه دیگه بسه، نه دیگه بسه. از این از این کلمه نهج البلاغه برمیاد، خیلی هم قشنگه، خیلی هم درسته. یعنی انقدر آدم انجام بده که خودش به خودش نصیب بزنه، دیگه بسه، دیگه کافی. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، ملاک قشنگی هم هست. انسان انقدر باید در برابر بدی دیگران خوبی کنه که خودش به خودش نهیب بزنه، بسه دیگه، چقدر دیگه، اون وقت دیگه کافیه. چقدر قشنگه، میگه انقدر از عثمان دفاع کردم که خودم رو ملامت کرد. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، یه ملاک قشنگ، ملاک اخلاقی وجدانیه. خب خیلی قشنگ، یا من احتجب ان الناس لم یحجب. نگاه کنید، پیغمبر میگه خیری نیست در کسی که با دیگران انس نگیره باش انس نگیرن، یعنی حق نداره مسلمان در ببنده، باید در باز باشه، باید این وصل باشه، تلفن وصل باشه. التفات فهمیدید؟ حالا یه روز حوصله نداشت، یه روز خوابش میومد، یه روز اب نداره، ولی باید بنا به وصل این باشه، بنا به طریق باید باشه. حالا من اب نداره، حوصله تلفن ندارم، پیامک کن، راه باید بذارم. متوجهید؟ یکی حوصله تلفن نداره میگه پیام بکن، راه باید بذارم. یکی تو بله نمیتونه، تو ایتا میتونه بذاره. متوجهید؟ نباید راه ها رو ببنده. متوجهید؟ بگه آه من اصلا حوصله خلقو ندارم. نه، راه باید بذاره، میتونه بذاره، میتونه بگه آه من تلفن نمیتونم، دارم وقتم گرفته میشه، پیامک بذار، مطلبت رو پیام صوتی بذار، من جواب میدم بهش. یعنی باید راهی بذاره که نسبت به خلق خدا، نسبت به برادران دینی جوابگو باشه، ارتباط بذاره. اینطور نباشه که بی اعتنا باشه و بگه که من اصلا حوصله ندارم و به من چه.
بلاک نباید.
بله بله، بلاک نباید. من بعضی ها رو که خیلی دیگه اذیت میکنن، چی میکنن، من باب مصلحتن ان مصلحتن، درست شد، بلاک میکنم، بعد چیزی بر میگردم، بعد دو سه روز تمام بلاک ها رو بر میگردونم. بله،
بیشتر از سه روز نمیذاریم.
بله، چون پیغمبر فرموده نهایت بلاک سه روز. بله، فرموده کسی بیشتر از سه روز، حدیثه، حدیث نبویه، میگه مؤمن با مؤمن قهر بیشتر از سه روز، حدیثه، میگه که بیشتر از سه روز قهر، بیشتر از سه روز، چون همینم یه وقت برای تربیت لازمه. کسی هی سوال میپرسه، هی سوال میپرسه، هی سوال میپرسه، هی اذیت میکنه، چی میکنه، آدم بلاکش میکنه، اون ادب میشه، بعد از سه روز دوباره برمیگرده، رجوع میکنه بهش. بله، حالا منظورم اینه که راه باید آدم بذاره، نباید به طور مطلق. سلام علیکم، خوش آمدید، ماشاءالله. نباید به طور مطلق راه ببنده نسبت به هیچ کسی، التفات فرمودید، نسبت به هیچ کسی، چون اگه راه ببندی خدا راه به انسان میبنده. آمد پیش امام صادق، بعد امام صادق گفت که شما تو شهرتون مثلا کوفه هستید، نه با شیعیان چیکار میکنید؟ گفت که نه، اونا با آدمای بدی ان، ما با اونا ارتباط اصلا نداریم و چیز نه. بعد صادق گفت پس اگه اینطوره، پس ما باید با شما ارتباط نباید داشته باشیم، پس خدام، رسول خدام باید با ما ارتباط چقدر کنه، خدام باید با رسولش ارتباط چقدر کنه، این چه حرفیه؟ شما باید دستگیری کنید، شما باید دستگیری کنید تا ما از شما دستگیری کنیم، تا خداوند از ما دستگیری کنه، این چه حرفیه میزنید؟ انسان باید دستگیر باشه، باید کمک کنه. اگر در ببنده انسان، در بهش میبندند. حالا یک، راه باید بذاره، دو، حتما انسان باید تو ارتباطاتش فیلتر بذاره، اینم داشته باشید، انسان باید راه بذاره، دو، انسان نباید دروازه بی در بذاره، اینم بده، انسان در ارتباطاتش نباید دروازه بذاره، دروازه بی در، دروازه باید حتما در داشته باشه، فیلتر باید داشته باشه، متوجهید؟ یعنی نباید انسان تو ارتباطاتش باز بی در و پیکر باشه، هر کی هر جور هر جور خاص، هر وقت خاص هر جور خاص، نه، متوجهید؟ باید یه قواعدی داشته باشه. اگر اینا رو رعایت نکردی، من ارتباط با شما رعایت نمی‌کنم. من چیز نه، خود فیلتر باعث میشه که فیلتر داشت میشه که مواردی که صلاح انسان نیست به اون طریق خداوند حذف کنه از راه انسان. این خیلی مهمه. انسان‌هایی که هیچ حد و مرزی ندارند آسیب می‌بینن. وقتی انسان یه حد و مرزی میذاره، خداوند از طریق همون حد و مرز هرز برای انسان قرار میده، توسط همون حد و مرز که انسان گذاشته. اونهایی که نباید بیان، همون حد و مرز رعایت نمی کنند، راهشون مسدود میشه. التفات فرمودید؟ بله. پس ارتباط خیلی خوبه با آدم ها. انسان نباید راه رو ببنده، دو، نباید راه رو کامل باز بذاره. هر کی بیاد هر وقتی وقت انسان رو بگیره هر جور دلش خواست، با هر کسی معاشرت کردن هم خیلی بده، خیلی بده، متوجه؟ بله. انسان تو معاشرتاش هم حتما باید حد و مرز بذاره، با کی معاشرت کنه، چطور معاشرت کنه، چرا داری معاشرت با این آدم میکنه، این هم خیلی بده. تو وجه معاشرت چیه؟ چی کار داری با من؟ متوجه؟ کارت چیه؟ کارت چیه؟ شما اونجا بنویس کارت با من چیه؟ خیلی وقتا میبینی اصلا کار شما به من مربوط نمیشه آقا. من کاری برای شما نمیتونم انجام بدم. وقت منو میگیری، کارت پیش من حل نمیشه، برو پیش کس دیگه. بله. خب این کافیه دیگه. اینجا علامت بزنم. یکم هم چیز بخونیم، معرفت نفس بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه یا ولی المصر. خب، راه حق یا صراط مستقیم یکیست و آن عبارت است از خدا محوری. این راه گرچه کمالش در نزد خاتم الانبیا است، اما رگه های از آن خیلی جاها، نه همه جا، یافت می شود. توضیح این که فلاح رستگاری نه به صرف داشتن یک سری اندیشه به هم بافته و در ذهن نشسته، بلکه به خداجویی است و خداجویان صادق را تحت هر لوایی و در تعلق به هر مذهبی یا تمسک به هر نهلهی که باشند دست میگیرند و به مقصد میرسانند. خداجو مسلم است. از این رو اغلب آدمیان بهره از نعمت عام دستگیری و حظی از هدایت الهی دارند و اگر در این عالم به هدایت تام و تمام نرسند، در عوالم برزخ خواهند رسید. به همین قیاس در بیشتر مذاهب گیتی کم و بیش رگه های از حقیقت هست، همان بخش از آن مذاهب که به خدا دعوت می کند و خدا هم به ایمان عملی که لب ادیان است پاداش می دهد، که وراء مکاتب کلامی است و عامه متدینان در عامه ادیان مؤمنند. نگاه کنید، عامه متدینان در عامه ادیان مؤمنند، گو این که کلامشان متفاوت باشد. اخبارگراها نگویند چیزی که به دست ما رسیده همین است، بگوین از چیزی که رسیده ما همین برداشت ها را کردیم. درست است که هر هدایتی که در عالم یافت می شود ریشه در مکتب انبیا و اوصیا ایشان دارد، اما تازه مشکل کار همین جاست، زیرا مراد از مکتب انبیا و اوصیا ایشان برداشت های ما شیعیان نیست، که هرچه در برداشت ما از مسوده های تاریخی یافت نشد، که معلوم نیست این مسوده ها چقدر از حقیقت را واجدند و معلوم نیست انتساب آنها به ائمه چقدر حقیقی است. خلاصه این که در این ظلمت غیبت و رفع قلم همه حقیقت را در جیب خود دیدن و دهان بند به دیگران زدن خیلی جرأت می‌خواهد و این مقدار جرأت را فقط جهالت به آدم می‌دهد. و اگر به ظاهر اهل تحقیقی چنین جرأتی را داشت، یا خوشخیال است یا نمی‌داند که آنچه را خواسته از متون خوانده است، نه آنچه بوده یا فهمیده که آنچه بران اصرار می‌ورزد قابلیت جزمیت ندارد. اما مصلحت حفظ مقام و احترام او را به حفظ غالب ها واداشته. اولی معذور کم فهمی است و دومی مسئول مصلحت طلبی. پس متسلب در اندیشه یا جاهل است یا نافع، و هیچ یک از این دو در دوران غیبت معصوم لایق پیروی نیستند. آنچه باعث شگفتی است جزم عوام دینداران است در تمام مذاهب و نهل گیتی، که در مخلوط عقیدتی خود آنقدر زیبایی و صلابت و درستی و حقیقت میابند که بر زشتی ها و ناراستی های محتمل آن سرپوش میگذارند، و در عقیده حریف چنان کجی و ناراستی میابند که راستی و کمال آشکار آن را نادیده میگیرند. و باز باعث شگفتی است که اعتقاد راسخ ایشان آن است که اهتدا و نجات به صرف اتصاف مذهبی خاص و به عبارتی به داشتن چند ماده اعتقادی خاص در ذهن است، و هر که فاقد آنها باشد گمراه است و شقی. آیا فطرت خداشناس و عقل مبتنی بر حسن و قبح اجازه می دهد که دعوی ایشان را بپذیریم و معتقد شویم که مراد خداوند و نتیجه تلاش انبیا این بوده که فقط چنان اقلیتی راه سعادت و بهشت را پیدا کنند و بقیه تا ابد محروم و سرگردان بمانند؟ پس اسم هادی خداوند در کجا متجلی شده؟ به فرض هم کسانی معدود در صحیفه های تاریخ ادیان حق ستیزی و جاه طلبی کردن، میلیون ها خداجو را تا پایان تاریخ آن ادیان چه افتاده است که طاعتشان مقبول نیفتد و زحماتشان بیپاداش بماند و سوء عاقبت در انتظارشان باشد؟ آنچه تا کنون گفتی مقتضی وجدان عقلی و فطرت انسانی بود و لازمه حسن و قبح ذاتی، اما در نزد عارف کثرت طبیعی است و تضاد همیشه منسوب به جهل و بغی نیست، بلکه تجلیهای گوناگونه خداوند در عالم همچنان که طبیعت را متنوع کرده شریعت را هم متنوع ساخته. ظهور حق در مظاهر و چهره های مختلف سر اختلاف ادیان و دلیل حقانیت نسبی همگی آنان است. عموم مردم عالم بلکه تمام ایشان تابع دین زادگاهند، زادگاهی که خود برای خیش بر نگزیده‌اند. از این رو بیشتر آنان معذورند تا مسئول، و اگر سالک شوند از طریق همان دین زادگاه است که سلوک می‌کنند تا سرانجام عارف شوند. اما عارف نهنگی است که دیگر در آبگیر کوچک مذهب یا مسلکی نمی گنجد، بلکه خود مذهبی است و ملتی، و اگر یقین و سکینه ای هست نزد اوست و بس. باقی همه بچگی است و سختگیری و خامندیشی و بیمروتی و بیمدارایی. چنین بچگان و مقلدان اوهامی را چه جای فخر فروشی به یکدیگر و لعن فرستادن بر یکدیگر؟ حتی اگر عارفی کسی را زشت ببیند، این زشت دیدن دیگران از عرفان عارف نیست، از نقصان اوست که منیتی در وجودش باقی مانده. نقطه. خوبه. بحث کثرت ادیان بود.
همه ادیان مظاهر راه نجات
دارن تقریبا. حدودا. بگذاریم. خب خدا انشالله رحمت نازل کنه. خدا یه دونه بذار دعا کنیم. بسم الله الرحمن خدا، انشاءالله رحمت نازل کنه، خداوند بلا رو از این سرزمین و کشور ما دفع کنه، خدا جور جباران را به خودشون برگردانه، کید اهل کید را به خودشون برگردانه، خدا این شیعه خانه امیرالمومنین را نگه داره و خدا انشاءالله در درع حسینش همه ما را قرار بده. خدا انشاءالله برکات آسمان و زمین را بر ما فزونی بداره. بگید دیگه چه دعایی کنیم؟ اینترنت من. بابا اینترنت اگه قطع آرامش داریم. باور کنید یه دو روز وقت شده احساس کردیم داریم همه غرق میشیم، داریم چی میشه، همه حمله دارن میکنن، چی خوف کردیم. همین حالت بهترین حالت. الذين از قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمان قال حسبنا الله و نعم الوکیل. دیوانن همه بله یه حجمه میکنن و چی میکنن و بعد ما خودمون خوشحالیم. همه در فکر و خوف و خیال و اینا هستن، به خصوص خیلی از این شبکه ها آلت فکر دیگه، آلت آمال، آلت آرزوهاست. شما نگاه که چه آرامشی هست، همه احساس میکنم همه چه آرومه، همه چه خوب، همه چه
سوی دهی اینه که مثلا تو روستان رو میبینیم از همه این خیال و اینا همین باشه.
قبلا این حالت بود، یه اخیراً یه حالت تنش همه جانبه با این حجم از فضای مجازی، یعنی 20 سال پیش فضای مجازی نبود، زندگی یه شکل دیگه بود، الان یه تنشی در همه چیز وجود داره، یعنی حتی خواست ها عوض شده، همش توسط فضای مجازی خواست به آدم القا میشه، همش آدم احساس میکنه اونی که هست نیست، باید یه جور دیگه باشه، حتی خواست ها همش
مثلا اینکه تو روستا از فقیر فقیره، یکم تو شهر فقیره، اونکه تو روستای فقیرتر عام اینو خوشحال‌تر میکنه تو شهر، تو نمیبینه چیزا رو باشه.
خب این از وقتی فضای مجازی اومده همون هم به هم خورده. اون از وقتی
لازم نداره تو شهر باشه.
اون از لازم اینه که اون روستایی اگه نگاه نکنه دیگه بره.
بی‌خبری
خوش‌خبری. خود یه نوع روزم باید روزه از فضای مجازی هم باید باشه.
ها؟ با فرانسیس گفته بود که
روزه روزه عظیم. آره
این گفته معدن شادی هم شراب قرمز بودن.
معدن شادی در شراب قرمز پاپ فقید بله بفهمید. خدا حالا انشالله برکت نازل کنه به همه. بفهمید.